مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این جلسه ما انشاءالله میخواییم وارد متن ولایت و زعامت بشیم. من سعی میکنم تا اونجایی که میشه ما انشاءالله متن این رساله علامه رو بخونیم. حالا این جلسه یه کمی متن خونیم بیشتر تا برسم به اونجایی که علامه طباطبایی نشون بدیم که ولایت رو کجا قرار میده در اندیشه اجتماعی خودش، و این خیلی حالا جالب خواهد بود و تأثیرش بعدا سامکنم طلا روی اندیشه های دینی ما هم خیلی خیلی اثرگذاره. این رساله ولایت و زعامت رو علامه با این عنوان معنای ولایت آغاز میکنه، یه توضیح کاملا بدیهی و فطری مثل همه ی آثار دیگه خودش، هم در فلسفه، هم در تفسیر، هم در این مسلک ایشونه که امر رو از بدیهی ترین مرزی که توی اون علم ممکنه تو اعتباریات از بدیهی ترین مرز آغاز کنه و برسونه به اون مطلبی که خودش در نهایت میخواد. حتی بعضی شاگردان ایشون یا بعضی بزرگانی که ما در عرض علامه قبول داریم مسلکشون این مدلی نیست. این واقعا از اختصاصات علامه است. این غیر از اینه که میگن مثلا مطالب تو از مقدمات بدیهی شروع کن تا به نتیجه برسی ها، نه نه، علامه این بداهتی که داریم میگیم رفتن به نقطه یک یک تو هر بحثی تقریبا تلاش میکنه که ایشون رو انجام بده. حالا اینجا هم همینه. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ولایت و زعامت عرض کردم، این حالا توی این کتاب نوشته نشده که خدمت شما که عرض کنم علامه این رو دقیقا کی نوشته، اما با توجه به یکی از پاورقی‌های خسروشاهی بر اساس خدمت شما که عرض کنم یکی از بیانات علامه در اونجا، این کتاب حدود سال 1961-62 میلادی، یعنی میشه همون اشتباه نکنم حدود 40-41 که خودمون باید نوشته شده باشه، این مقاله یعنی منظورم. حالا من شنیده بودم که سال 1341 زمان نگارش این کتاب، حالا میرسم به اون پاورقی. معنای ولایت. بسم الله الرحمن الرحیم. ما افراد انسان که بر روی همین زمین روزگاران دراز سکونت گزیده به توالد و تناسل پرداخته روزگار میگذرانیم، در این حال که طبعا زندگی دست جمعی و حیات اجتماعی را برای خود انتخاب نموده ایم، این معناش این نیست که ایشون اجتماع رو طبع اولی انسان میدونه، تصریح داره در المیزان اینجا اشاراتی میکنه که نه، انسان به استقرار رفته سراغ اجتماع. دیگه جلسه قبل گفتم در حد امکان دست به دست هم داده و به کار و کوشش دست جمعی پرداخته محصول دسترنج خود را روی هم ریخته، هر یک از ما تقریبا به اندازه وزن اجتماعی خود از محصول نام برده بهره‌مند می شویم. و البته چنین روشی بی این که استقلال تام فردی از میان برود سر نمی گیرد. هرگز انسانی که جزء جمعی شده و روش تعاون و تشریک مساعی را در پیش گرفته و تصمیم خود را به تصمیم دیگران آمیخته، نمی تواند از هر جهت مطلق العنان و آزاد بوده باشد. ایشون اول با یه شروع بدیهی توضیح میده که ما به صورت طبیعی وارد یک اجتماع میشیم، توی این اجتماع یک تشریک مساعی و همکاری صورت میگیره، نتیجه اون تشریک مساعی رو افراد به میزان وزن اجتماعی خودشون که الان وزن اجتماعی رو کی تعیین میکنه و چطور، حالا بعدا بستگی داره به فلسفه سیاسیمون، بهره خودشون رو از این تشریک مساعی میبرن. و نکته چیه؟ این تشریک مساعی مستلزم یک مطلب کاملا بدیهیه، اونم اینه که انسان آزادی مطلق خودش رو از دست میده وقتی میاد تو اجتماع. خیلی واضحه، تا اومدی باید به یه قواعد طرفینی پایبند باشی وگرنه اجتماع پا نمیگیره. و این یعنی این که چون اگه این قاعده نبود تو نسبت به اون قاعده آزاد بودی، اما چون آمدی و وارد شدی، قاعده زمانی، مکانی، پولی، جایگاهی، اینا تو رو در قید خودش قرار میده. خب چرا پذیرفتی؟ چون نیاز داشتی به این امر اجتماعی. خب پس این آزادی رو انسان یه مقدارش رو اینجا فدا میکنه که بتونه در امر اجتماعی شریک باشه. شخصیت های انسانی که به منزله ماده اجتماع و اجتماع به منزله صورت آن است، دیگه نمیخوام اینا رو توضیح بدم، این خودش یه نگاهیه، چون اجتماع رو ایشون حقیقی میدونه، افراد رو ماده اجتماع، اون بحثایی که در منطق داشتیم ماده و صورت، و صورت رو اون و اجتماع رو اون صورت نوعیه حقیقت اجتماع میدونه. یعنی اینا کنار همدیگه یه حقیقتی کسب میکنن که جلسه قبل یه اشاره کوتاه بهش شد، بر شعور و اراده های جزئی و شخصی متکیست که با از میان رفتن آنها بی تردید از بین رفته و در نتیجه بنیاد اجتماع از هم منهدم شده، ارکانش از هم خواهد باشد. خب هر فرد از افراد انسان در عین حال در آغوش اجتماعی زندگی میکنه. هر اجتماعی، چون تو پرانتز فرموده راقی یا وحشی، هر اجتماعی در کارهای مربوط به شخص خود شخصا شعور خود را به کار انداخته، در هر مورد تصمیم شخصیشو میگیره. خب ولی بسیار اتفاق میافتد که با شخصیت فردی از اداره امور زندگی خود که با به کار انداختن شعور و اراده انجام میگیرد عاجز میباشد. ایشون داره اولین لحظات پیدایش مسئله ولایت رو توضیح میده تا برسه آخر به ولایت اجتماعی. همین آدمی که بعد بتونه نان خودشو در بیاره، آب بخوره، غذا خودشو بخوره، بره برگرده، گاهی به دلایلی از اینها عاجز میمونه، سلام علیکم، و نمیتواند بار زندگی را با اتکایی به نفس به مقصد برساند، مانند اشخاصی که اختلال حواس داشته یا مشکلاتی دارن. خب یه طبقه. همچنین طبقه نوزادان تا موقعی که به حد بلوغ و رشد برسند همین حال را داشته. دیگران یعنی بزرگان باید به اداره امور زندگیشان پرداخته، تدریجا با تعلیم و تربیت به همراهی مرور زمان آنان را به حد مردان و زمان معمولی برسانند. و یه دوره‌ای نیاز داره که کمک بشه به او. همچنین در هر جامعه از جوامع بشری ممکن است مواردی از فواید و منافع پیدا شود که متصدیش یه شخص خاص نیست، اونم متصدی میخواد، مانند اوقاف عامه و نظایر آنها. بالاتر از همه اینها نگهبانی و نگهداری خود جامعه است که از هر راه بوده در میان افراد انسان یا گروهی از افراد انسان به وجود آمده. آقا فراتر از اینا، خود این اجتماع برای اینکه بتونه خودش رو حفظ کنه، یه تناسبی توش وجود داشته باشه، از حمله بیرونی در امان بمونه و غیره، خود این هم به این معنا نیاز داره، به یه چیزی برای کنترل، به یه فردی، حالا این چیز که دارم میگم به یه امری برای کنترل خودش. زیرا هر اجتماعی که فرض شود بدون یک سلسله رسوم و مقررات که اتفاق یا اکثریت افراد آنها را رعایت کرده مقدس و محترم به شمارند قابل بقا نیست. مثلا معامله میان دو نفر انجام میشود، اونایی که دارن باب معاملات میخونن، اگر بنا شود که طرفین معامله به هیچ یک از آثار و خواص معامله هیچ گونه الزام نداشته باشند، هیچ عاقلی گرد چنین معامله‌ای نمیگرد. آقا اگه بدونی که همین الان می‌خوای ماشین رو معامله بکنی، یه خونه‌ای می‌نویسی، با 1000 تا انگشت هم می‌زنی، امضا رو هم می‌کنی، اما ضمانت اجرایی نیست که اگه این فرد خونه رو به تو تحویل نداد یا این ماشین رو یا این هر شیء رو، تو بعداً بتونی به جای متوسل بشی و این رو، اگر این اتفاق بیفته اصلا معامله ای، یعنی اوغلا دیگه تبادلات در امور روزمرهشون مختل میشه. ایشون داره میگه بدیهیه که اینجا یک امر فوقانی نیازه. همچنین وسایل بیشمار دیگری که انسان اجتماعی به وسیله آنها شرایط زندگی خود را جمع و جور مینماید، باید اتفاق یا اکثریت جامعه در اطراف آنها به یک سلسله احکام و مقرراتی ملزم بوده، نسبت به اعتبار آنها صحه گذاشته باشه. آقا خونه کلیدش دست توئه، حالا یک کسی دیگه تونست این کلیدو کپی کنه و بتونه درو باز کنه بیاد داخل بشینه اونجا، شب رفتی خونه دید طرف اونجا دراز کشیده و این ممکن باشه، دقت کنید، یعنی هیچی وجود نداشته باشه، تو فقط بخوای اتکا کنی به زور خود، طرف یه تفنگ هم دستشه مثلا، اصلا ملکیت بی‌معنا میشه، دقت کنید، نه تنها بیع، اصل ملکیت هم میتونه اینجا بی‌معنا بشه. در نتیجه هیچ اجتماعی بدون یک سلسله رسوم و مقررات و سنن و قوانین نمیتواند به زندگی خود ادامه دهد. با این همه قانون کافیه؟ نه. مجرد داشتن یک سلسله رسوم و مقررات در بقای جامعه ای هرگز کافی نیست. زیرا چنان که به ثبوت رسیده است هرگز دو انسان در طرز ساختمان وجودی و به تبع در شعور و اراده و همچنین در طرز عمل از همه جهات مماثل همدیگر نیستند و به نتیجه افراد انسان با اینکه در کلیات افکار ممکن است اشتراک داشته باشند در جزئیات افکار اختلاف قطعی داشته مسلما در تصمیم هم مساوی نیستند و بر اثر همین اختلاف قطعی در همان اول هر یک به سوی تاخته مقررات و رسوم مشترکه از میان خواهد رفت. اصلا تفسیر دیگه میکنه این مقررات، میگه من دیگه نمیخوام اینا مقررات باشه. دید بازی بچه ها رو سری چطوری به هم میریزه. تا خیلی این نارا ویتکنشتاین روی خیلی کار کرده مسئله بازی، این تا قانون مشترک از بین بره دیگه از هم جدا میشن. میخوان با هم دیگه مثلا میگن آقا قرار میذاریم که این توپو به اون نقطه مثلا سفید کسی بتونه بزنه، تا یکی گفت نه مثلا نقطه قرمز و نتونن اینجا به اشتراک برسن، دیگه امر دو نفر بازیشون شکل نمیگیره، دیگه کنار هم بودنشون بی‌معنا میشه، میرن دیگه، میرن یکم دعوا میکنن تا آخر میفهمن خب این که نمیشه که من هم بازی میخوام، میگن خب باش اون سفیده باش، نیمه اول سفیده نیمه دوم قرمزه. ببین این نکته است. علاوه بر این، چنان که تاریخ زندگی انسانیت نشان می‌دهد و مشاهده جامعه‌های گوناگون بشری با رژیم‌های مختلفی که دارند تایید می‌نماید، هر جامعه‌ای در بقای خود نیازمند به شخص یا مقامی است که شعور و اراده وی فوق شعورها و اراده‌های افراد و حکومت بوده، شعور و اراده دیگران را کنترل نموده، به نگهبانی و نگهداری نظامی که در جامعه گسترده شده است بپردازد. یک کسی می‌خواد فوق بقیه، نه لزوما ابرمردی. به هر حال وقتی که این جمعی کسی رو میذارن اونجا یه صلاحیت هایی در اون میبینند. حالا این در حاکمیت دموکراتیک هم میتونه معنا داشته باشه، در حاکمیت استبدادی معنا داشته باشه، آریستوکراسی به قول شما معنا داشته، حاکمیت نخبگانی معنا داشته، حاکمیت حزبی تک حزبی هر جا میتونه معنی داشته باشه. از این توضیح علامه فقط دسته ای از ادبیات فلسفه سیاسی که همین هم در قرن 19 و 20 کم کم حرفاشون پیدا شد اونا خارجن، کسانی که قائل به آنارشیستن و معتقدن نظم طبیعی میتواند اگر انسان رو به حال خودش رها کنید خودش نظم طبیعی خودشو بتونه فراهم کنه، که طرفداران پیدا نکرد رو بعدن خودش وجود مختلف پیدا کرد. نمیخوام وارد اون بشم، بنیانهای فلسفی هم اون داره، اون بحثای فلسفی داره. علامه در توضیح اون بفرمایید قاعده استخدام از اول اونو داره خراب میکنه، یعنی آنارشیسم رو در نهاد انسان از اول داره قرار میده. این نکته اینجا ما نمیخوام. موارد و جهاتی که ذکر شده در اجتماعات بدون استثناء خودنمایی میکنن و بشر با فطرت و نهاد خدادادی خود نسبت به آنها بی‌اعتنا نبوده و آرام نمینشیند و خواه و ناخواه در هر یک از آنها شخص یا مقامی را نامزد سرپرستی آنها نموده، اداره امور مربوط به آنها را بر عهده وی گذاشته، از وی می‌خواهد. اینجا حالا شخص خود شخص موضوعیت نداره، میتونه پارلمانی باشه یه شخصو بذارن، چی میدونم اون بالا سر شورا هر چی، لذا ایشون میفهمد شخص یا مقام، یعنی فقط حقیقی نگاه نمی‌کنه بهش، حقوقی هم میتونه باشه، برای اینکه از این امر اجتماعی محافظت کنه تقنین بکنه، بر ضمانت اجرای قانون باشه. قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشه مثل اون بازی است که با تو تفسیر به هم میرسه. تهش
باید به وحدت برسه همون بازی هم.
بله، لذا امر اجتماعی رو با قانون واحد اداره میکنه دیگه، همینه دیگه. بله، باید این کار رو بکنه، وگرنه معنا نداره که من میگم برای شما مثلا برای اینکه این خونه به نامت بشه بعد فلان سند رو امضا کنی، بعد تو قانون میارم که اگه امضا نکنی مهم نیست، که نمیشه که، یعنی شما آخر اینجا باید بر چه اساسی من ملکیت برام محرز میشه. چنان که مثلا قیم سرپرست یتیم است و رئیس خانواده مسئول اداره اطفال خردسال آن خانواده میباشد. علامه نمیخواد بگه جامعه یه سری صغیر بی عقلن، نه، میگه نیاز، چون بعدن یه عده‌ای اومدن از بحث ولایت فقیه امام همینا رو درآوردن، گفتن امام میگه آ ولایت فقیه هم فلان است، نه، میگه نیاز جامعه به سرپرست از یه جهتی شبیه نیاز یتیم به این که او رو سرپرستی کنه. چرا؟ چون همونقدر که یتیم از سرپرستی بعضی امور خودش ناتوانه، جامعه هم از این مواردی که خوندیم به ماهیه ناتوانه. لذا خودش میگه آقا یه نفر بذار اونجا قدرت نظامی بهش بدیم، پول بهش بدیم که کنترل کنه، که یه نیروی پلیس به وجود بیاره، نیروی ثبت احوال به وجود بیاره، نیروی فلان به وجود بیاره که این بتونه کنترل بشه، چنان که قیم و فلان و چنان که وزارت یا اداره اوقاف، اوقاف عامه را اداره میکند و شاه یا رئیس جمهور مثلا در میان مردم حکومت می نماید. حالا ما این سمت را خیلی با این دو صفحه سه صفحه توضیح دادیم که یک کلمه را تعریف کنیم. ما این سمت را که به موجب آن شخص یا مقامی متصدی امور دیگران شده، مانند یک شخص شخصیت واقعی کارهای زندگی آنها را اداره می نماید، به نام ولایت می نامیم. اصلا نرید الان فعلا بحثای معنوی اینا نیست، همین ولایت همین، بعدا تا اونجا هم میره. لذا ما بعدا یه بحثی رو شاید خوب باشه با امام و علامه داشته باشیم که ولایت تو اون مراتب دیگه هم که شما بهش معتقدید با این ولایت مشترک لفظیه یا مشترک معنویه، مراتب تشکیکی این هستن یا نه، برو سر جاش الان ببینیم به اونم میرسیم. تا اون همون ولایت در طرح کلی، تا اون جایی که میرسه به ولایت تکوینی که سرپرستی حرکت وجودی انسان هاست، با اینجا اختلاف تشکیکی داره یا دو تا معنای کاملا متفاوته. خب ایشون میگه در پرانتز فرموده در قلاب، دیدیم که قلاب بهتره، تقریبا دارای معنایی است که در فارسی از کلمه سرپرستی میفهمیم. تقریبا همون سرپرستی است. خب این تموم شد. الله میگه این چیزی بود که به صورت بدیهی و طبیعی و فطری در امر اجتماعی شما میبینید که متولد میشود. این موضوع این رساله است، دقت کنید. بعد توی تیتر دوم جلسه بعد دوستان اگه متن داشته باشن خوبه، تو تیتر دوم ایشون میفهمد این سه چهار خطه، این رو بخونم، خیلی مهمه این جمله دوستان، خیلی 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 مهمه. همین معناست که در این مقاله مورد بحث ماست و میخواهیم نظر آیین مقدس اسلام را در این باره تشریح کنیم، البته از دیدگاه فلسفه اجتماعی اسلام، نه با طرز بحث فقه اسلامی خاص فقه شیعه. و کسانی که مخصوصاً به فقه شیعه آشنایی دارن میدانند که طرز استدلال در این مقاله با طرز استدلالی که راجع به احکام شرعی در فقه می شود تفاوت بسیار دارد. خب علامه اینجا اسم چی رو میاره؟ میگه ما بحث فقهی نداریم، ما داریم از منظر فلسفه اجتماعی اسلام بحث میکنیم. این کلمه با این ادبیات خب نبوده، یعنی در دوران قبل این ادبیات اینجا استفاده نمیشده. بله از زمان سید جمال و اینها، سید قطب، سید جمال، این ایده، این کلمه کم کم متداول میشه که خوندن کتابای اونها هم مهمه. بله اسمشون اینه، معالم الطریق مثلا سید قطب، بله سید جمال هم اون کتابه، بله اصلا در فلسفه هستم الان فراموش کردم اسمش رو، یکیش نیچریه، نه کتاب دیگری هم هست حالا من میذارم تو گروه. اینها خدمت شما که عرض بکنم، اینجا علامه تو این فضا داره میفهمد فلسفه اجتماعی اسلام. خب فلسفه اجتماعی اسلام این نکته رو داشته باشید، دیگه فلسفه صرفاً به معنای یبحث عن احکام الموجود بما هو موجود علی وجه کلی نیست، فقط یعنی صرف اون چیزی که ما در سنت فلسفیمون به نام علم فلسفه میشناسیم در قبال ریاضیات و طبیعیات و داره از احکام کلی وجود حرف میزنه، اون هم هست خب، اما در کنارش قرآن و سنت هم هست. فلسفه اجتماعی اسلام هم هستی شناسی اجتماعی از منظر اسلام و هم توضیح ساختار و نظام اجتماعی اسلامه، چیزی که در فقه ما بله نیست، نبوده. بعضی متأخرین اینجا کلمات دیگه ای بکنم، مثلا مرحوم آقای صدر، نمیگم اون عیناً اینی که مرحوم علامه خدا اما شبیه به این، ایشون مذهب الاقتصاد الاسلامی یا مذهب الاقتصاد فی الاسلام که معنی اون مکتبه در کتاب اقتصاد اونا میفرماد، این غیر از بایدها و نبایدهاست. ببینید شما الان مثلا وارد مکاسب میشید در باب قضاوت، وارد لمعه میشید در باب قضاوت، احکام فقیه رو میخونید چه خصوصیاتی باید داشته باشه، در باب بیع وارد میشید، در مورد تولی خدمت شما که عرض بکنم یه طرف بیع که ولی میتونه متولیش بشه، مقاس میتونه متولیش بشه، ولی منظورم اولیاء مثلا اون فرد صغیره، و حاکم شهر، اونجا هم از یه منظر ولایت فقیه میخونید، اونجا بحث میکنید که آیا او مثلا هل یسه همن هم مثلا تولی یه طرف عقد میتونه نمیتونه، در چه حد، چه شرایطی باید داشته باشه. اون احکام شرعیه فرعیه است، اونجا الان بحثمونی نیست. ما یه قدم بالاتر از اونجا ایستادیم، لذا اصلا بحث فقهی نمیخوایم بکنیم. لذا است که علامه تا آخر این رساله موضعی در مورد سعه و زیغ ولایت فقیه معلوم نمیکنه، بحث دیگه ای داره، ما دنبال همونیم. دقت کنید، فلسفه اجتماعی اسلام، هستی شناسی اجتماعی از منظر اسلام و تبیین نظام اجتماعی اسلام، که توی این نظام اجتماعی جامعه تکلیفش باید روشن شه، فرد باید تکلیفش روشن شه که جلسه قبل درباره‌اش بحث کردیم، نسبت فرد و جامعه باید تکلیفشون روشن شه، نسبت فرد جامعه کمال انسانی تکلیفش روشن میشه، ولایت هم اینجا جاش معلوم میشه. اینجا ما داریم توضیح میدیم که اون نظمی که اسلام در نظر داره چیاست. اینو اگه بخوایم کاملش کنیم بحثای فقهی هم باید بیاد اینجا اضافه بشه ها، اما اینجا علامه میخواد بگه من در این حد میخوام اینو توضیح بدم، ولایت کجای سازمان اجتماعی اسلام، یعنی دارم از هستهای نظام اجتماعی اسلام حرف میزنم که البته بایدهایی برش مترتب هست. پس اینو داشته باشید. مرحوم علامه طباطبایی، من اینو در اون دوره قبلی هم که اینجا خدمتون بودیم، متافیزیک انقلاب اسلامی از منظر شهید مطهری عرض می‌کردم. این متافیزیکی که می‌گفتیم مثلا برای انقلاب اسلامی، یا اینجا فلسفه‌ای که علامه می‌فرماد در مورد اسلام، این فلسفه به معنای شناخت اون حقایقی است که اسلام بهش معتقده و نظام اون. حالا بعضی گزاره‌های این رو عقل میده، بعضی گزاره‌های این رو قرآن و سنت میده. لذا شما وقتی که رسائل علامه طباطبایی رو میرید باز میکنید، رسائل توحیدیش از رساله ذات بگیرید تا اسماء و صفات و بعد رساله فعل و بعد وسائط و خدمت شما که عرض بکنم بعدن رساله انسان، الانسان قبل دنیا، فی دنیا، بعد دنیا، و رساله الولایه، همه این رساله ها متافیزیکن، یعنی به این معنا که دارن هستی اندیشه اسلامی رو نشون میدن، اما هم درش برهان فلسفی هست و هم ادبیات قرآنی. خیلی نکته مهمی و این اون چیزیه که تا قبل از علامه خیلی کم بهش توجه شده. البته ما در قرن‌های اولیه شاید توجهمون به این بیشتر بود، کم کم لاغر شد، یعنی مراجعه به قرآن و سنت برای برداشتن اندیشه کلامی، اندیشه فلسفی، اندیشه اجتماعی. حالا میگم توی قرون اولی مثلا آثار شیخ طوسی رو، سید مرتضی رو، شیخ مفید رو ببینید، نزدیکی فقه و کلام و اینا خیلی به هم واضح و مشهوده. حالا یه بحثی داریم بعدن که آیا فقه باید اصول باید به کلام آمیخته بشه یا نه، اون یه بحث دیگه است، چیز دیگه دارم عرض میکنم. اما در بعدن در ادبیات علامه طباطبایی خیلی پررنگه. لذا در مقدمه المیزان ایشون میفهماد که حدود 500 تا آیات الاحکام داریم، من هیچ کار به اونا ندارم، اون به اندازه کافی در فقه بحث شده. بعد یه لیست 7 مورد ایشون میاره، میگه بحثایی که میخوام در المیزان بکنم این 7 تاست که همش فلسفه به معنای متافیزیک اندیشه اسلامیه، یعنی نظام فکری اسلامیه در واقع، که از توحید شروع میشه و اسماء و صفات به انسان میرسه و در مورد انسان هم نبوت و امامت و احوالات انسان در طول تاریخش و مسئله اجتماع. این 7 رو ببینید اونجا، همین هست و نظام اخلاقی اسلام. البته خب این نکته اول. نکته دوم که قبل از خوندن ادامه عبارت میخوام عرض بکنم، علامه در تیتر بعدی این رو داره: جعل و اعتبار ولایت فطریست. پس بذارید بخونم بعد اون نکته رو بگم، خیلی مهم. اینشون اینجا میخواد چه بفهمه؟ میخواد بگه آقا این که ولایت از ضروریات زندگی اجتماعی انسان، این قضاء فطرت، قطعی فطرت میگه من اینو، همونطور که میگفت اجتماع رو میخوام، میگه اینم میخوام. فلذا علامه برای این که توضیح بده ولایت رو اسلام در موردش موضع گیری کرده، لزومن نمیخواد یه استدلال انی کنه و بگه ببینین آیاتو پس موضع گیری کرده، نه، بلکه میخواد در ادامه سیر بدیهی خودش یه استدلال لمی کنه و بگه چی؟ و بگه از اون جایی که اسلام دین فطریست بر اساس آیات قرآن و آمده است که این فطرت رو شکوفا کنه و انسان رو برسونه به مقصد، امکان نداره که در مورد چنین امر فطری سکوت کرده باشه و موضع ارشو رو روشن نکرده باشه و تکلیفش رو معلوم نکرده باشه. حالا اینو بخونم تا این نکته بعد شرح کنم. جعل و اعتبار ولایت فطریست. چنان که توضیح داده شد، قلمرو به ولایت یک سلسله امور ضروری است که در جامعه از آن شخص معینی نبوده و متصدی معینی ندارد و خواه شخصیت صاحبکار عرضه و کفایت اداری آنها را نداشته باشد، مانند مال ایتام و امور مربوط به مجانین و مهجورین و غیر آنها، و خواه اساساً ارتباط به شخصیت معینه نداشته باشد، مانند اوقاف عامه و امور اجتماعی مربوط به حکومت، و عبارت دیگر نوع کارهایی که به واسطه نداشتن متصدی معین بر زمین مانده و هرگز نمی شود در سر پا نگه داشتن آنها فروگذاری کرد. خب گفتیم قلمرو ولایت اینه. و چنان که گذشت، هر جامعه از جوامع بشری در گذشته و حال حاضر از جامعه های مترقی یا وحشی، بزرگ و کوچک، نسبت به این گونه امور هرگز بی‌اعتنا نبوده و نمی باشد و هر جامعه نسبت به موقعیت خود در این باب دست و پایی کرده، ولایت و سرپرستی به وجود می آورد و این خود بهترین گواه است بر این که مسئله ولایت فطری انسان است. فطری است، من انسان چه اضافه کردم. هر انسانی با نهاد خدادادی خود درک می کند که کار ضروری که متصدی معینی ندارد باید برای آن سرپرستی رو باشد. خب دو تا نکته، یکی دفع دخل مقدر، دومی نکته اثباتی و حلی. شاید کسی این عبارت رو ببینه و یاد عبارات فقها در چه بحثی بیفته؟ همینه که خوندم. آفر. یاد عبارات فقها در امور حس بیفته. ببینید، ما یه فضایی داریم در فقه. این دو مدل در مورد ولایت، ولایت فقیه و اینا بحث کردن. یکی اثباتش کردن از باب اینکه دلیل داریم براش، یعنی با استدلال مستقیم به تعبیری. گفتم آقا این ادله، اینم ولایت ثابت میشه. یه بار با یه نوع برهان خلف ثابتش کردن که در فقه یه سری اموری رو شارع گفته متصدی نداره، احسن متصدی هایی که میتونه جای امام اونو متصدی کنه فقیه. کسانی که از مرحله دومن به اصطلاح میگن اینها از باب امور حسب قائل به ولایت فقیه هستن، ثمرش هم اینه که در حدی که اینا امور حسب میدونن قائل به تنفیذ و نفوذ ولایت، شاید یه محدوده خیلی کوچیکی رو قائل باشن، البته شاید هم خیلی محدوده موسعی. الله خودش بعدن یه بحثی تو ولایت فقیه داره، جالب میشه بحث کرد. اما ما میخوایم بگیم این عبارت علامه هیچ ربطی به اونجا نداره. چرا؟ میخوام با این نکته حلی مهمی هم که اینجا داریم عرض بکنم، نکته اثباتیم. عبارت علامه در اینجا پیش از فقه، خواهش میکنم دقت کنید، علامه داره در نهاد اجتماع انسانی دنبال یه چیزی میگرده، اصلا به فقه نرسیده. حد وسط امور حسب توی فقه اموری هن که شارع لا یرز شارع به ترکیهی، اصلا مال بعد دینه، لذا دایرش میره توی فقه محدود میشه. اما این چیزی که علامه اینجا تحت عنوان فطریت ولایت میخواد ازش حرف بزنه، یه امر پیشا فقهی و پیشا دینیه. دقت کنید، مثل چی؟ مثل اجتماعی که جلسه قبل خوندیم. وقتی یه امری پیشا فقهی و پیشا دینیه و ما هم با فلسفه اجتماعیمون پذیرفتیم که این ذات اجتماع رو در بر گرفته است، و اگر بعدن تونستیم ثابت بکنیم که اسلام ناظر به این آمده و تقنین کرده، اون وقت شاید بتونیم بگیم، البته حرف سختیه یکم خطرناکه، بتونیم بگیم که کل ساخت که علامه اینو تصریح کرد جلسه قبل در مورد اجتماع، کل ساختار تقنینی اسلام بعدن مقید به این امر بگو فطری و اجتماعیه. یعنی آمده اینو را بندازه، دقت کن، یعنی شما اگر اولا مسئله اجتماع و بعدا مسئله ولایت رو فطری دیدی و قبل الدین، قبل تشریع، بعد تشریع رو تو ظرفی دیدی که اینا هستن، آقا چطوره که من انسان هستم، من انسان هستم میخوام به این مقصد برسم، این فطریمه دیگه، بابا دین آمده برای همین، اصلا من با این دین رو ثابت کردم، لذا اون دین از اول تا آخر آمد تو این اتمسفر متولد شده، اینو داره جواب میده. خب لذا اگر من همین کار رو برای اجتماع برای ولایت کردم، بعدن دین اگر گفتیم یا تونستیم بگیم در ادامه که دین ارجاع میده، نگاه میکنه به این نیاز فطری، در موردش صحبت میکنه، دین تو ظرفی داره متولد میشه که اجتماع امر بدیهی فطری و ولایت امر بدیهی فطری، ایزن هر دوشون امر بدیهی فطری هست. لذا اگر ما بعدن قائل به هم پیوستگی نظام عقائدی، نظام اخلاقی، نظام تقنینی شدیم، اون نظام تقنینیه که تو نظام تقنینی تو که فقهته و قرار حافظ امر اجتماعیت باشه، ذیل امر ولایت و ذیل امر اجتماع داره متولد. فلذا ثمرش چیه؟ من نمیخوام بگم علامه این جمله رو گفته ها، ببین نمیخوام اصلا اینو نمیخوام بگم، اما اگر امام در کتاب البی میفرماد الاسلام هو الحکومت و کلها و الاحکام و مطلوباتون بالعرز، نمیگم علامه این جمله رو تصریح کرده یا گفته، اینو اینجا هم میتونیم بیاریم، الاسلام هو الحکومت یعنی آمده این ساختار رو بنا کنه در امر اجتماعی که انسان ها اینجا حرکت کنن برن جلو. ما جلسه قبل و این جلسه چی کمتر از این فهمیدیم؟ آقا اصلا شما آخرش ولایت فقیه نه، یه طور دیگه ولایت رو توضیح بده، باشه اصلا اون دعوا نیست، دقت کن، اصلا الان مسئله ما نیست. لذا من اینو بخوام بگم که محل نزاع در این که بعضی‌ها میخوان توضیح بدن در اختلاف نظر مرحوم امام علامه در مورد امر حکومت، یه محل نزاع بی ارزش، کم ارزشی حداقل. بابا شما بیا اینجا، او داره در قبل از تشریع به عنوان یه امر فطری ولایت رو میگنجونه، بعد میگه اسلام از این منظر داره بهش نگاه میکن. خب اگر این رو بگیم و عبارات جلسه قبل رو هم که از جلد 2 و 4 المیزان خوندم داشته باشیم، که اون نظام فکری به نام دین به نظام فکری و عملی آمده است که اون اجتماع رو نگه داره طوری که انسان بتونه توش صعود کنه، و جعل ضمانت اجرائها على في عهده الحكومه الاسلاميه، دیگه اصلا اون حکومت اسلامی ضمانت اجراء رسیدن انسان به مقصد میشه، تمام. شما ذیل این نمیتونی، حالا بعدن که وارد اسلام شدیم، از هر گونه ادبیاتی از حاکمیت یا نظم سیاسی ایجاد کنی که در بنیاد خود شما نیستی باشه، نمیشه. ادامه جلسه بحث جلسه قبلمه که عرض میکنم علامه هر نوع کاوش سکولاریستی در دین رو داره از ریشه باش مخالفت میکنه. حالا بعدم شما اینو میتونید طور مختلف تفسیر کنید، خب بکن بحث سر جاش. خب این خیلی مهم شد. حالا خود این اگه بره توی فقه، خود این اگه بره توی قرآن، چشم، خود این اگه بره تو نظام اخلاقی و عرفانی ما، اینجا ثمراتی پدید میاد. دیگه نمیتونیم اینطوری که الان داریم به فقه نگاه میکنیم نگاه کنیم، دیگه نمیتونیم اونطور که فعلا داریم به قرآن، یعنی قرآن بدون علم، یعنی بدون المیزان نگاه کردن، به قرآن نگاه میکنیم، بریم سراغ قرآن، اصلا یه دید دیگری شما اینجا پیدا میکنید. که مقید تمام همون دیدی بود که فهمیدی قرآن آمده توی انسان رو به مقصد برسونه. خب اینا هم ادامه همون دید هاست که این دید رو از بدیهی فطریمون و از خود اندیشه و ادبیات قرآنی ما استفاده میکنیم. این خیلی دوستان مهمه و باید بهش دقت بکنیم. پس به نظر میاد علامه با این مقدمه ای که گفت فرمود ایشون هم آمده توی اون فضایی که مسئله ولایت داره براش یه نوعی مسئله کلامی میشه، لذا بعدن الان امامت و نبوت هم با همین توضیح میده. خیلی مطلب مهمیه. حالا بعدن در مورد اشکال و شکل و فلان و سعه و گستره و اینا میشه بحث کرد. لذا اگر کسی یه دور فقه رو از این منظر ببینه اینو میتونه بفهمه که مجموعه این احکامی که در ظاهر تو کتب متعدد متشتت آمدن، آمده یه نظمی پدید بیاره، یه نظم اجتماعی. و چطور میشه که ولایت امر فطری باشه، اسلام ناظر به امر فطری نازل شده باشه، بعد ما یه فقهی داشته باشیم فقط در موردی که احکام من منفرد رو بتونم بفهمم؟ نمیشه که. این منظر منظری که میتونه ازش فقه اجتماعی در بیاد. البته بعدا اصول فقه خودشو میخواد، معنیش نیست که ما همینطوری دیگه از اینجا بریم استحسانی سراغ فقه. نه، علامه معتقده که ما زبانشناسی خاصی اینجا نیاز داریم، باید بریم سراغ ادله، از ظهور ادله اینا رو استظهار کنیم بفهمیم. اما دیدی که قرآن داره اینجا به تو میده یا بدیهی اولیه فطری داره به تو میده، در نگاهت به ادله مؤثره، همونطور که دید بقیه فقها هم مؤثر بوده. اون اصل اجتهاد در اسلام شهید مطهری برید ببینید تو این فضا، یا الهامی از شیخ الطائفه رو ببینید، اثر داره. ما متأثر از فقهای متقدم خودمون هستیم، ما متأثر از تبویب مرحوم کلینی و ملا یحضریم. مگه اهل بیت اینطوری تبویب کردن؟ نه، اونا یک برداشتی داشتن از دین، کتابشو با کتاب العقل و الجهل شروع کرده. شیخ الرعاملی برداشتی داره که مدل دیگری وسائل شیعه رو می‌نویسه. مرحوم مجلسی برداشتی داره، لذا شروع و پایان مجلسی با مرحوم کلینی یکی. اینو میخوام عرض بکنم. پس این دیدها اینا مهمه. حالا بازم میگم، چون اگه یکم اینو جلوتر بریم نگاه‌های روشن فکرانه شاید تهش در بیاد، یعنی اونایی که خیلی دیگه انگار به ظهور ادله کار ندارن، نه، این بعداً بعد به اصول فقه و اصول و تفسیر خودش متصل بشه. اینا هم کاری که علامه در المیزان کرد. بعد بفهم اونا که اوج روایات اجتماعی شیعن، میبینی چرا؟ اونا که روایات انقلابن، اونا روایات نفی نظم طاغوتی هن. اتفاقا خوب شد گفتید روایت مقبول عمر ابن حنظله صدرش نفی نظم طاغوتیه، که اگه تهاکم علت طاغوت کردن میره زیل اون آیه که یورید یتهاکم علت طاغوته، میره زیل اونجا. اتفاقا این روایات قیام و انقلابن. منظور ما این نیست که روایات بعد بگن محافظه کار باش، نظم فعلی رو حفظ کن، نه، اتفاقا نظمو به هم بریز، نظمو بپکن به هم بریز تا اونجا که میتونی. به نظم طاغوتی کمک نکن. اگه میخواستی مثالی بزنی نباید اینو میگفتی، روایت دیگه رو هم میگفتی که الان من نمیگم. اونا هم توی نظم اجتماعی معنای خودشون دارن، حتی معلوم نمیخوام روایتو بگم. خب هرگز نمیخوایم، همینو میخوایم بگیم دیگه. این فرده اینجا مکلف میشه که جامعه خوب پدید بیاره به حد قوتش، و این کار بود که انبیا کردن. حالا الان بعدا اینجا کار داره، لیقوم الناس بالقسط. اتفاقا حالا میگم همین میشه یک قصه رو دو مدل خوند. اتفاقا اونی که اینجا رو اینطور میبینه، ببینید وقتی که ما نبینیم، یعنی با یه دید دیگه بریم، حس میکنیم از زمان امام سجاد به بعد دیگه یه سری روایت های فردی داریم. اما اگر ما از با این منظر وارد بشیم، یه دفعه میبینیم خیلی قضیه فرق کرده. لذا آقا انسان 250 ساله رو تو این فضا آمده روایت کرده. نمیگم چالش هایی نداره ها، حتما مخصوصا بعد از قیام سید شاه سلام الله علیه ما اینجا چالش هایی داریم، اما حداقلش اینه. که اهل بیت اجتماع معترض دور خودشون رو درست کردن که در زمان امام عسکری میگن چندین برابر زمان امام صادق میشه جمعیتش. اصلا اونا مأمور نیستن نظم فعلی رو حفظ کنن. دقت کنید من این که دارم میگم از دلش این در نمیاد که نظم فعلی، نظم بساز. اتفاقا اون نظم نیست، اون طاغوته. نظم تو میتونی بسازی. حالا چون اینو گفتی نکته دیگه من میخواستم بگم یادم نبود، خوب شد فرمودید. اگر با این ادبیات بریم سراغ اصول فقه، شاید نگاه مبنایی ما تو اصول فقه عوض شه. الان نگاه مبنایی مشهور تو اصول فقه چیه؟ رابطه عبد و مولا. بعضی از فقهای محققین متأخر هم حتی تو خیلیشون که بعضیشون که ظاهرا خیلی سنتی هم هستن اینو تفتون داشتن، خیلی جالب روش بحث کردن. این شاید کلن ادبیاتش عوض بشه. وقتی که مرحوم امام آمد سراغ خطابات قانونی، اصلا رابطه دیگه عبد و مولا صرفاً به اون شکل نیست، چون عبد و مولا تنزیل رابطه واقعاً همون عبد و مولای اون زمانه. نه لزوماً هم عبد به معنای انسان در مقابل مثلا خدایی که اینا با هم لزوماً یکی نیست. شما خیلی از استظهارات عرفی رو با چی درست میکنید؟ بالموال العرفیه، دلالت صیغه افعل بر وجوب چطوری درست کردید؟ گفتید امر به اصل مولا لا یتک بلا جواب. مولای شرعی منظورتون نبود که، اول تو فضای عرفی درستش کردید افعلو، بعد گفتید تو شریعت هم همینه. حالا اگر ما بیایم عقب و از این منظر، حالا امام منظر خودش رفته میگه اصلا خطابات شارع خطابات شخصی مولا و عبد نیست، خطاب مقننه، از خطابش میشه قانونی. بسیاری از فضاهای اصول فقه دیگه جاشون عوض میکنن. علامه طباطبایی اگه آمدیم تو این فضا و خطاب ما، حالا بعضی عرض کردم آقایون متأخر تا از امام جلوتر میرن میگن اصلا خطاب ولائیه، از سنتی ها جالبه یعنی تا اینجا رفتن، عرض میکنن بعد از کلاس. خب حالا با این ادبیات علامه بیایم، شاید خطابی که در اصول فقه هم میخوایم بریم سراغش بر اساسش فقه درست کنیم عوض بشه. یعنی ادبیاتی که تو میخوای باهاش استظهار کنی از روایات و از قرآن عوض بشه، همونطور که امام عوض کرده. فلذا مرحوم امام که معتقد نیست قدرت شرط فعلیت وجوبه از کجا آورده، میگه در خطاب قانونی معنا نداره که، این لعب به احکام الله میشه اگه قدرت شرط وجوب باشه. این قدرت نداره، پی برای تو آفلاین باشه فعلا حکم الهی، برای تو باشه برای تو نباشه معنی نداره. اصلا خطاب الهی منحل به افراد نمیشه. حالا اینجا یه بحثی داره ایشون. علی حال اینجا بعضی اساتیدمون میگفتن ما یه خطاب داریم تو بیان خود امام میشه پیدا کرد، خطاب الهی که باز غیر از خطاب قانونی. میخوام بگم اینا مقدماتی درست میکنه برای نگاه دیگری به ادله. ما فکر نکنیم کار تمام شده است. این مطلب مهم بفهم. حالا بعد بریم تو سیره دیگه. نه، خود حضرت عیسی رو ما روایت تورات انجیلی ازش داریم، روایت اسلامی شو ببشنویم. اگه کانن ناس امتن واحد روایت اسلامیه، اونم طور دیگه بعد ببینیمش. و اون وقت سوال جدی برام پیش میاد که چرا میخواستن بکشنش. خیلی جدیه، یه ساختاری رو داشت به هم میریخت. این جمله که من بله من پادشاه آخرتم، من پادشاهی دنیا رو نمیخوام، من تو منابع خودمون ندیدم و شما ببینید، این در تو، این در انجیله که حالا از دل اینم بعدا خیلی از ادبیات لذا خود حضرت عیسی ما ببینیم چطوری وضعیتش. جعل و اعتبار ولایت فتوس. خب علامه از اینجا وارد یک بحث دیگری در همین باب میشه تحت عنوان این که چه معنایی دارد وقتی که ما میگیم یه مسئله ای فطریه. این جملاتش اینجا بخونم که این جمله خونده بشه، بعد ایشون یه پرانتز بزرگی اینجا داره برای توضیح اینکه یعنی چی اسلام دین فطریه، دوباره برمیگرده به ولایت. ایشون میفهمد اسلام نیست که دینیست فطری و پایه احکام و قوانین آن بر روی اساس آفرینش گذاشته شده است، مسئله ولایت را که مسئله ایست فطری الغا و اهمال ننموده. آقا دقت کنم، استدلال فعلا لمیه، آیه ای نیاورد برامون. آیه بعدی هم که میخواد بیاره نمیخواد در مورد ولایت بیاره، در مورد فطریت دین میخواد بیاره. دقت کن، از بالا داره علام میده، دیگه نمیشه که اینو الغا کنه. خیلی به استد نمیگم با خدا میدونه من نمیخوام به زور بگم امام علامه یه حرف میزنه، اما چی کار کنم؟ شما اول ولایت فقیه بخونید، خیلی نزدیک به اون ادبیات که استدلال بر ولایت رو اصلا قبل از قرآن و سنت درستش میکنه امام، به استدلال عقلی اصلا ارجاع به بداهت میده، عین اینجاست. اسلام نیست که دین نیست فطری و پایه احکام و قوانین آن بر روی اساس آفرینش گذاشته شده است، مسئله ولایت را که مسئله ایست فطری الغا و اهمال ننموده، بلکه به اعتبار دادن به آن یک حکم فطری انسانی را امضا کرده. یعنی بلکه به واسطه اعتبار دادن به آن یک حکم فطری انسانی را امضا کرده، اصلش شد امضا، حالا کار داریم بعدم باشه، به جریان انداخته است. اسلام برخوردش با ولایت اینه که هست اصلا فطریته که، حالا من باید تنظیمش کنم. ما خود مسئله امضا از مسائل خیلی بغرنجمونه. یعنی چی؟ در باب معاملات ما امضا خوندیم، در اصول هم در حجج امضا خوندیم به یه شکلی، در حجیت ظواهر، در حجیت خبر واحد. امضا کار داره، ساده نیست. یه چیزایی نزد عقلا بود دیگه، شاره تایید کرد دیگه، نه نه حالا اینجا در ادامه هم باش کار داره. خدای متعال در کتاب آسمانی خود میفرماید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره روم آیه 30، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. که این آیه برای علامه محوریه. ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. خب علامه تو این آیه با این آیه تو المیزان کار کرده، در جلد 16 المیزان، مازش هم اینجا دارم که اشتباه به شما نگم، فقط بله در صفحه 190 در جلد 16 در مورد همین مطلب ایشون، یعنی چی که اسلام دین فطریه، یه بحثی داره، چند صفحه بحث داره. و به نظرم شاید یه جایی که بیشتر گره‌های ذهنی ما رو باز بکنه در همون آیه 213 سوره آل عمران، در اون پرسش و پاسخ‌های متأخرشه، ذیل بحث اجتماعی، ببخشید بغل معذرت می‌خوام، اونجا این بحث رو ایشون داره. خب یه توضیح اینجا میده ایشون، این خیلی خوبه که اینو بفهمیم یعنی چی که اسلام دین فطرته. اساس این توضیح بر مسئله هدایت الهی استواره و اینکه خداوند در هر موجودی یک واقعیتی ودیعه نهاده که بر اساس اون واقعیت اون موجود بین مبدا و مقصدش در حرکته و هدایت تکوینی الهی اقتضا میکنه چه چیزی رو؟ اینکه او رو از نقطه مبدئیتش به مقصد برسونه. و انسان هم یک جزئی از این اجزاء عالمه، او هم استعدادی و وضعیتی در اون نهاده شده است که بتونه به اون مقصد خودش برسه. انسان تفاوتی داره، قوه درک و عقل و شعور و مسئله اختیار رو داره. اینجا مسئله هدایت تشریعی میاد وسط، هدایت تشریعی میاد که به او بگه حالا با قوه اختیار چطور به بالاترین درجه توی این چیزی که در تو ودیعه نهاده شده میتونی برسی. لذا اسلام که دین فطرت است، یعنی آموزه هایی برای تو آورده که منطبق است بر ظرفیت واقعی درونی تو در رسیدن به مقصدت. ولو خودت این احکام رو لو خلیه و تبعک خلیته و تبعک نتونی درکشون کنی. فطریت احکام غیر از معلوم بودن احکام اندناست. این خیلی مطلب مهمیه. فطریت یعنی مطابق با فطرت، ولو معلوم احکام برام معلوم و مشهود به هر دلیلی هنوز نشده باشه. توضیح آیه بر سبیل اختصار، جهان پهناور هستی با وسعت و عظمت حیرت انگیز، حالا من نمیخوام همه عبارات اینجا رو بخونم، ایشون میفهمد این سازمان پهناور جهان که در جوش و خروش هم، خود عبارات رو بخونید با علامه ایشون یه معمولا نقطه هم زیادی نمیذاره، مختصر نویسه، لذا چیزایی که نوشته توی فهم مقدمات بحث موثر. حالا بعد در مورد انواع مختلف تو عالم حرف میزنه، میفهمد هر یک از این انواع از راه آفرینش و تکوین با یک سلسله قوا و ابزاری مجهز است که با مقاصد وجودی و هدفهای زندگیش کمال مناسبت را دارد. این دانه سیب یه وجوه واقعی توشه که به کمالش یعنی سیب شدن ربط دارد. علامه بعدن این رو با حرکت جوهری توضیح میده. من به اشاره بعدن تو حرکت جوهری اجتماعی بکنم اشاره جلسه بعد، غیر از بحث اجتماع به طور کلی اصلا همینو توضیح میده که این یک واحد حقیقی است که در حال افزایشه. حالا سر جو خودش اگه خواستید مثلا اجمالا بخونید مقاله 10 اصول فلسفه از اول عبارات علامه رو بخونید کمک میکنه. و هدفهای زندگیش کمال و تنها با فعالیتی که با بکار انداختن همان قوا و ادوات انجام میدهد حوائج وجودی خود را رفع نموده و نواقص خود را تبدیل به کمال میکند. بهترین تایید این آیه است: الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. چقدر این مرد بزرگ با آیات قرآن قشنگ کار کرده و به آدم اینو میاره جلوی صورت آدم که تو تا الان قرآن نخوندی. واقعا خوندن المیزان، این رو دیگه تو فضای طلبگی خودمون و بزرگوارانم که بعدا گوش میکنم هر کی تو هر فضایی از اینو تجربه کنه، خوندن المیزان یکی از صداهای بلندی که از دل خوندن در میاد و تو گوش انسان میپیچه اینه که تو تا الان قرآن انگار نخوندی، با اینکه شاید 50 بار خط کرده باشیم قرآن ها، که اصلا من به این آیه این تو نگاه نمی کردم، اصلا من فقط سریع تهدیراً میخوندیمش. الَّذِي اعطا کل شیئن خلقه ثم هدا. اول عطا کرد بعد هدایت. الَّذِي خلق فسوا والَّذِي قدر. حالا تقدیر خودش تو ادبیات قرآنی معنای مفصل داره، اگه خواستید بخونید باز زید همین در المیزان زیل و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، برید ببینید. باز علامه به اون آیه خیلی کار میکنه در المیزان. و از همینجا قدر فهدا، و از همینجا میتوان نتیجه گرفت که انسان پیوسته خیر و شر و نفع و ضرر خود را از راه الهام تکوینی و هدایت وجودی باید بداند، زیرا انسان هم جزء غیر مستقلی است که از آفرینش عمومی منفصل نیست و طبیعت عمومی آفرینش هر یک از اجزای خود را به هدف و کمال وجودی لایق خود میرساند و رهبری مینماید. و چون انسان نوعی است که به سوی مقاصد زندگی و هدف کمالی خود با شعور و اراده رهسپار می شود، ناچار هدایت و الهام تکوینی مزبور در وی به صورت علوم و افکار جلوه خواهد کرد. انسان که دانه سیب نیست که، کمالش خیلی جالب پیوستگی داره با اختیارش و فکرش، لذا تجلی مسیرش ربط داره به فکر و اندیشه. با فکر حداقل در قدم‌های اول جلو میره، چنان که آیه کریمه تذکر میده این مال انسان دیگه، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکا. اینجا میوه لازمی خودشو تزکیه کنه، تو باید تزکیه کنی. و قد خواب من دستاها. از بیان گذشته روشن میشود که انسان از راه الهام تکوینی و هدایت فطری، هدایت فطرت و خلقت با یک سلسله معلومات و افکاری مجهز است که در تکاپوی زندگی ضامن سعادت وی باشد، خود انسان از اول، و با بکار بستن آنها با سازمان و آفرینش توافق پیدا کرده، هیچ گونه تضاد یا تنافی یا برخوردی با ساختار کلی عالم پیدا نکنه. همین معناست انسان پس هدایتش به فکر، به گرایش‌ها و اندیشه‌هاش ربط داشت، گرایش‌ها و اندیشه‌های در او به ودیعت نهاده شده، و همین معناست فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدين القيم. اولا این آیه اینها رو بیان میکنه. اولا چون سعادت و خوشبختی انسان در زندگیش واقعیت تکوینی دارد، باید در میان مردم روشی حکمفرما بوده باشد که از آفرینش عمومی جهان و حقیقت خصوصی انسان سرچشمه میگیرد. اگه واقعا تو میخوای به اون مقصدی که به ذات تو ربط داره برسی، مسیری باید در پیش تو قرار بگیره که با واقعی که با حرکت اجتماعی و سعادت خصوصی یعنی شخصی تو مرتبط باشه. ثانیاً چون سازمان آفرینش ثابت و پابرجاست، عوض نمیشه، حالا بعدا با این کار داریم. دین کامل و روش زندگی که از انسان از آن سرچشمه میگیرد نیز باید ثابت و پایبرجا باشه. معنی نداره عوض بشه. مگه سعادت انسان عوض میشه؟ نه. شرایط انسان ولی عوض شما شاید بگید شرایط انسان عوض میشه. اونو بعدا جلسه بعد باش کار داریم. نه اینکه تابع هوا و هوس بوده هر روز به یک رنگ درآید و در نتیجه انسان در حین اینکه با نهاد خدادادی خود راه ثواب را میداند دچار خطا کرده و عاملا و آمدن به منجلاب پستی و بدبختی بکشد، اون اهوا و هواپرستی. افرعیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم. ندیدی کسی که اله خودش رو هوای نفسش گرفت و بر اساس یه علمی که یه علم اولیه کمی علی علم علمن بله نکره آمدین، یه علم محدودی خدا او رو گمراه کرد. اضله الله دیگه، بله اضله. و همچنین در آیات بسیاری تذکر می‌دهد که انسان باید در زندگی روش زندگی تابع در روش زندگی تابع حق بوده باشد نه هوا و هوس. فماذا بعد الحق الا الضلال. خب این ثانیاً بود. ثالثاً چون مخالفت احکام و قوانین فطرت در حقیقت تضاد و مقاومت علیه دستگاه آفرینش جهانی است و ناچار این دستگاه عظیم با نیروی شگرف خود با همین انسان ناچیز مخالف دست و پنجه نرم کرده، خواه ناخواه او را نابود با نابود ساختن یا مطیع نمودن به جریان موافق خواهد انداخت، باید انسان مخالف دین فطرت منتظر روزی سخت و عذابی ناگوار و دردناک بوده باشد، چنان که آیات پس از آیه مذکوره سوره روم به این اشاره دارند. خب پس دین فطری یعنی اون چیزی که مجموعه گزاره ها و اندیشه ها و قواعدی که با واقعیت وجودی انسان مرتبطه، با واقعیت مقصد انسانی هم در ارتباطه. حالا اگه یه چیزی جز جهازات فطری انسان زندگی اجتماعی اوه، دین اصلا آمده برای او. آقا من موضوع دینم، منی که موضوع دینم، انسان اجتماعی هستم که ولایت جز ضروریت‌های اجتماعی من. لذا اون دینه به من اشاره کرده، به این ولایت اشاره کرده. از اینجا ایشون میفهمد برمیگردیم به سوی اصل مطلب. روی همین اصل کلی که پای اسلام روی فطرته، احکام ضروری فطرت در اسلام امضا شده پیشینی از اول و یکی از ضروریات و واضحات احکام فطرت به معنایی که بیان کردیم همان مسئله ولایت است و به واسطه نهایت وضوح مطلب بوده که در زمان حیات رسول اکرم و خاصه پس از هجرت به این که همه طرق و شعب ولایت از قبیل اداره امور مردم و نسب ولات و قضات و اداره صدقات و اوقاف و تعلیم و تربیت عمومی و ارسال مبلغین و غیر آنها عملی می شد، مسلمین از اصل لزوم این معنا سؤالی نکردند که ما باید کسی داشته باشیم که این کار رو بکنه یا نه. به این که از بسیاری از امور غیر مهمه مانند حیض و اهله و انفاق سؤال کردند، یسالونک عن الاهله، اینا رو پرسیدن که این همه مهم نیست، این مطلب اصلا واضح بوده، خب معلومه که کسی باید اینا رو اداره کنه و آیاتی از قرآن کریم در خصوص آنها موجود است. و همچنین جریان سقیفه، حالا اینو میخوام جلسه بعد برم سراغش. الان میفهمد این جزء واضحات بدیهی بوده که اصل این رو اسلام با آوردن پیغمبر در جایگاه پیغمبر داده به رسول الله، اصل این مطلب و این از ضرورت‌های فطریه. ادامش رو جلسه بعد میخوام بخونم، ادامش رو و بعد مقررات ثابت و متغیر رو که در ادامه کاره که ببینیم حالا انشالله به کجا میتونیم برسیم. پس مرحوم علامه معتقده که مسئله ولایت اساساً یه امر فطریه. این امر فطری حقیقتش اینه که توسط اسلام به امضا رسیده به قاعده فطرت الله التي فطر الناس علیها و به قاعده ای که اسلام دین فطریه و حالا بر اساس این امضا اولیه میشه رفت سراغ این که یعنی اصلا جز واضحات و بدیهیات میشه رفت سراغ ابعاد و اضلاعش گشت. حالا انشاءالله جلسه بعد اینو توسعه میده، شواهدی از این که این واضح بوده نزد مسلمین و جلسه بعدش سوال مهمتر ایشون سوال مهم دیگری ایشون بهش میپردازه و اونم چیه؟ اونم اینه که حالا اون اسلامی که اون زمان آمده چطوری میتونه با شرایط متغیر نسبت پیدا بکنه؟ چطور ممکنه چنین چیزی که انشاءالله جلسه آینده بهش وارد خواهیم شد. خسته نباشید. اگه نکته سوالی مطلبی هست در خدمتم، اگرم نیست و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. هدیه نثار روح امام شهدا همه بزرگان و مخصوصا مرحوم علامه طباطبایی رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.